سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای حمید رضا از کشور ایران می باشد. موضوع سخنرانی حمید رضا جان اصول روحانی حلال تمام مشکلات من است. جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. همین رضا جان ازت میخوام که محبت کنی صحبتات رو شروع کنی، میشنویم شما عزیزم. شما کواس هستین، خودتون میکروفون رو میتونین باز کنید. بله مرسی.
اما علی عزیز زمان کوتاهی هم ما توی جلسه صبح نشاط با هم دیگه هم خدمت بودیم. اسم من حمید رضاست و من الکلی هستم و خیلی خوشحالم از اینکه این فرصت مهیا شد تا توی این جلسه امشب شرکت کنم. دیشب هم ما توی یک جلسه کارگاهی داشتیم توی ناحیه مازندران، دوستانمون از کمیته کارگاه ها و کمیته روابط عمومی زحمت کشیده بودن، اومده بودن اینجا توی مازندران و ما تو شهر بابل یک کارگاهی رو برگزار کردیم. خیلی خوب بود. بعد از چند وقت انرژی روحانی من به جریان افتاد. شرکت توی جلسات یکی از قسمت‌های مهم همین روال روحانی هستش که موضوع جلسه هست، وصل شدن به یک جمع معنوی و در واقع دنبال کردن اصول روحانی و به کار گرفتنشون علی‌رغم تمام پیچیدگی هایی که ممکنه ذهن براش بسازه توی ای به سادگی امکان پذیره. فقط کافیه که من بیام و دستورالعمل ها رو دنبال کنم، یکی یکی اتفاقایی که میفته و در واقع راههایی که برای من باز میشه امکان بکارگیری اصول روحانی رو توی زندگی من بیشتر میکنه. اتفاقی که معمولا توی اینجور مواقع میفته اینه که ما مثلا بر خود من اینجوریه که از شدت سادگی قابلیت استفاده اصول روحانی از بین میره برام، چون که مثلا الان اگه یه نفر اینجا از زبان بنده یک کلامی رو بشنوه، خب این احتمال این که مثلا زندگیش رو دگرگون کنه و نمیدونم از این رو به اون رو شدم و واقعا متوجه حقیقت شدم، خب امکانش خیلی کمه. اما اون چیزی که مثلا به نظر من توی زندگی خود من اتفاق افتاد این بودش که من مثلا کتاب زیاد میخوندم، فیلمم زیاد میدیدم، دنبال مسائل معنویم به زعم خودم زیاد بودم، اما هیچ کدوم اینا بر من قابل استفاده نبود، به خاطر اینکه معنویتی که من به زندگی من جهت میداد از یک لول دیگه استفاده میکرد. یعنی من باید منتظر میبودم تا سهم اشتباهاتم توی دوران مصرف به اندازه‌ای برسه که دیگه امکان زندگی به روش گذشته برام غیر ممکن باشه. یعنی 11 شهریور 1384 آخرین روز مصرف من بود که تقریبا کلکسیونی از چیزهای مختلفی که آدم میتونه برای تغییر حالت درونی ازش استفاده کنه، انواع نوشیدنی ها و داروها و مواد مخدر، ترکیبی از این ستا دیگه. من خیلی وقت بود که از این که مثلا الکلی باشم یا الکلی و موادی هم باشم در اومده بودم و ترکیبی از الکل، مواد مخدر و دارو از نظر فیزیکی و از نظر شیمیایی منو به یک سطح مسمومیت دائم شیمیایی رسونده بود. خب برای خود من شخصا اگه به یک همچین سطحی از استیصال بدنی و فیزیکی نمی رسیدم، امکان بهره‌گیری از اصول روحانی، یعنی پس کردنی ها، تعدادش به اندازه‌ای نرسیده بود که فروتنی لازم برای ورود از این مثل در ورودی چیز میمونه، ورزش باستانی، اونجا هم این درش رو کوتاه میگیرن که کسی که میخواد بره تو باید سرش رو خم کنه بره تو. این پسگردنی هایی که من خوردم به اندازه کافی منو فروتن کرد که سرمو بندازم پایین و وارد ای بشم. خب حالا این پس یه شرایطی حتما برای من لازم بود که حالا مثلا این تعداد این پسگردنی ها یا کیفیتش ممکنه بر آدم های متفاوت باشه، ولی برای من به این صورت بود، یعنی هم از نظر فیزیکی، از نظر جسمی من به یک سطح کاملا داغونی از مسمومیت شیمیایی باید خودم میرسوندم تا اون چیزی که دنبالش بودم و مثلا اوائل بهش میگفتم نعشگی، حالا که بعدا من فهمیدم این کلمه اصلا نعشه نیست، نشعه است، نشعت گرفتن و وصف شدن میاد. حالا ما دنبال نعشگی بودیم و واقعا هم این نعشگی نصیبمون میشد، تبدیل به یه نعشی میشدیم که انگار مدارم من تصویر خودمو ندارم ولی صدا هست. خب مثل این که دوستان مایل بودن که تصویر من بسته باشه، درسته؟ اینجوری بهتره؟
نه همین جان، صداتون واضح. نه حمید عزیزم عذرخواهی میکنم، صداتون واضح بود، نه تصویرتون هم داشتیم میدیدیم، نمیدونم چه اتفاقی افتاد. آره مرسی، مرسی عزیزم. آره الان تصویرت هم داریم.
اگه آلودگی تصویری داره خودتون ببندینش دیگه، من نمیدونم اوضاع چجوریه اونجا. خب پس بنابراین حالا اگه این قسمت شخصیشو صرف نظر بکنیم ازش، یعنی به این جنبندی برسیم که همونطوری که برای مثلا حرکت یک قایق یا یک کشتی روی آب احتیاج به این داره که یک فرم خاصی، مثلا یه چوبی، یه آهنی، اینا رو به همدیگه یه طوری وصف کنن که اصطلاحاً از نظر علمی بهش میگن وزن حجمیش طوری تغییر کنه که روی آب بتونه شناور باشه. توی AA هم همین طوری هستش، یعنی باید این فشارهای وارده از دوران مصرف یا حالا بیماری الکلیسم باید طوری ما رو تغییر بده که وزن حجمیمون برای شناور موندن روی این بستر اصول روحانی یا این بستر معنوی که در واقع از اصول روحانی خیلی ساده تشکیل شده و مثل آب روان و ساده و بیشیل پیلم هستش، ما قراره که این روی این توی این بستر AA حرکت کنیم. برای حرکت کردن احتیاج به شناور شدن داریم. برای شناور شدن یک تغییراتی باید در ما ایجاد بشه. از اونجایی که بیماری الکلیس یک بیماری زنده هست و یعنی یک چیز فیزیکی نیست صرفا، چون یه قسمت مهمی از این بیماری توی فکر جریان داره و من زنده هستم و فکر من تغییر میکنه و محتویات افکار من هر روز در حال تغییره، بنابراین این بیماری با من زندگی میکنه و اون بیماری هم با من تغییر میکنه و پیام هایی که ازش میاد هرچند محتوای یکسانی داره اما با زبان های گوناگون و با در واقع پرده های مختلفی شنیده میشه. یعنی چی؟ مهمترین قسمت بیماری الکلی است از نظر من، یعنی اون چیزی که توی تجربه من بوده، هرچند از طریق مصرف مواد مخدر، الکل، قرص، نمیدونم چیزای بیرونی شناسایی شد، اما در واقع متوجه شدم که قطع مصرف فقط یک سری نشانه ها رو برطرف کرده و در واقع اون علتهای اصلی بیماری همچنان در من وجود داره و ای بسا که با این قطع مصرف یا اصطلاح خودمون با ترک کردن، اینها ممکنه که جوش و خروش بیشتری هم بکنن و اتفاقات وحشتناکتری رو از نظر یک زندگی خسارتبار برای خودم و اطرافیانم به وجود بیارم. پس اگه این قسمت رو، یعنی قطع مصرف رو به عنوان یک نشونه فقط ما پیگیری بکنیم، متوجه میشیم که با یک محتوای خورد عمیق‌تری سر و کار داریم، که اگه بخوام مثلا خیلی ساده برای اونجوری که شناسایی شد توسط راهنمام برای من باز شد توی کتاب، توی قسمتایی که همین الان این قسمتی که دارم راجبش صحبت میکنم و موضوع جلسه هستش، صفحه 42 کتاب الکلی های گمنام، این کتاب قرمز رنگی هستش که پایین صفحه نوشته مسئله مهم دیگر کشف این مطلب بود که اصول روحانی حلال تمام مشکلات من است و از آن زمان تا به حال من به راهی کشیده شدم که زندگی در آن به مراتب رضایت بخشتر است و امیدوارم از زندگی که قبلا داشتم مفیدتر واقع شود. با آنکه شیوه زندگی من، زندگی گذشته من به هیچ عنوان شیوه بدی نبود، حالا که این مال خب داستان آقای پرت هست که یک شغل خیلی خوبی داشته و خیلی آدم متشخصی بوده و به قول بچه ها ایشون هنوز به خانه هفتم بدبختی هم نرسیده بود، در صورت که بر من اینجوری نبود، لیکن حاضر نیستم حتی بدترین لحظات زندگی کنونیم را با بهترین لحظات زندگی قبلی عوض کنم، حتی اگر امکان وجود داشته باشد. دیگر حاضر نیستم به آن زندگی برگرد. خب پس اگه این مطالبی که توی این فصل نوشته شده خونده بشه و منطبق بشه روی زندگی شخصی خود آدم که بر من این اتفاق افتاد، من متوجه شدم که مهمترین اشکال من مصرف مواد مخدر و الکل نبوده. مهمترین نشانه اشکال من بوده. مهمترین اشکال من این بوده که من دچار یک فردگرایی، متکی بودن به نیروهای درونی مثل اراده شخصی، مثل قدرت بیان، نمیدونم مثلا توی دوران مدرسه از هوش و ذکاوت و نمره گرفتن و مثلا کی بلده، من مثلا پوری همه جا میپریدم جواب میدادم و سوالا رو فلان میکردم، تو زنگ ورزش یه جوری، تو خونه یه جوری، تو مدرسه یه جوری، این همه مثلا میگفتم عجب بچه زنگی این هم شلو، این چقدر این ماشالله و نمیدونم ایوالله، و یک زندگی خودخواهانه متکی به اراده شخصی رو برای من رقم زده بود که هرچه بیشتر و بیشتر من متوجه، یعنی اینجوری به نظرم افتاد که زندگی مجموعه ای از تصمیماتی هستش که من میگیرم و اگه تصمیمات درستی بگیرم آدم موفقی خواهم بود، و اگه تصمیمات اشتباهی بگیرم آدم بدبختی خواهم شد. خب این اتفاقی بود که بر من افتاد، یعنی ارتباط من با یک جریان اصلی زندگی که یک مفهومی هستش غیر قابل اثبات اما قابل لمس، به عنوان عشق، به عنوان خدا، به عنوان معنویت یا هر اسم دیگه‌ای که میشه روش گذاشت، که منو به انسان‌های دیگه پیوند میده، باعث میشه که من با آدمای ارتباط من با انسان‌های دیگه معنا پیدا کنه، یه چیزی به اسم از خودگذشتگی، یه چیزی به اسم مهم بودن دیگران به خاطر خودشون، نه به خاطر اهداف من. آدم های دیگه بر من مهم بودن همیشه تو زندگیم، ولی به اندازه کاری که من میخواستم بکنم، به اندازه چیز استفادهی که برام داشتن، به اندازه چیزی که ازشون میخواستم، این نیازهای من بود که درجه اهمیت ارتباطم با آدم ها تعیین میکرد، نه اون چیزی که اونا هستن. من هیچ وقت کسی رو به خاطر خودش دوست نداشتم، همیشه کسایی رو که دوست داشتم به خاطر چیزی بود که به هم میدادن. یعنی به قول اون یارو ازش پرسیدن که ماهی دوست داری؟ گفتش که آره من ماهی رو خیلی دوست دارم. گفتن چجوری دوست داری؟ گفت کباب روی تو فویل بذاریم لای زغال مثلا کباب بشه خیلی خوشمزه میشه. گفت پس تو ماهی رو دوست نداری، تو خودت رو دوست داری که میخوای ماهی رو بخوری. اگه ماهی رو دوست داشتی ماهی مثلا توی دریا داره شنا میکنه، زنده است. همه چیزای دوست داشتنی های زندگی من همین جوری بود، یا برای خوردن بود، یا برای استفاده کردن بود، یا برای لذت بردن بود. این ساده ترین قسمت معنویت قابل لمس توی زندگی من بود که توی رابطه من با راهنمام اتفاق افتاد. یعنی راهنما اول به صورت مجانی اینو به من داد، توی وقتی که برام گذاشت و به حرفام گوش کرد، کتاب و یواش یواش شروع کرد به من کار کردن و وقت استراحت زندگیشو بر من گذاشت، اومد اینا و من متوجه شدم که یه نفر هستش که به من اهمیت میده. و بعدها این اتفاق توی جریان قدم کار کردن، توی قدم 12 کار کردن و دیگران هم بر من اتفاق افتاد و یک زمینه خیلی خیلی ساده ای رو از این چیزی که اینجا راجبش صحبت میکنه، اصول روحانی، حلال تمام مشکلات است. من یه چیز دیگه ای رو اگه بخوام مثلا به تجربه خودم به این جمله اضافه کنم، حالا ما چون که مثلا توی محاورات انسانی خودمون صحبت میکنیم، مثلا اگه یه نفر یه چیزی به ما بده، میگیم اینجور نگاش میکنیم، میگیم که مثلا فرض کنیم تا حالا ندیدمش، میگم این به چه دردی میخوره؟ یعنی مثلا میگه که این اینجا درد میکرد، میگم خب اینو بذاری اینجا، این درد خوب میکنه. آها، این پس به این درد میخوره. یعنی من هر چیزی رو که بهم میدن، یا هر حرفی رو که به من میزنن، یا هر کلامی رو که من میشنوم، یک دردی باید باشه تا من اینو بردارم ببرم بذارم روی اون درده. یعنی اساسا فهم من یه جور فهم دردناکه. من اگه دردی نداشته باشم فهمی هم ندارم. هر چیزی رو که میخوام بفهمم قبلش باید یه دردی براش درست کنم، بعد برم چیزی رو که به این درد میخوره رو پیدا بکنم، بعد من اون چیز رو میفهمم چون دردشو دارم. خب اینم خودش یه کمی اشکال داره، یعنی این خودش یه قسمتی از اون بیماریه. اصول روحانی، لازم نیست آدم دردی داشته باشه تا اصول روحانی رو استفاده کنه. هرچند اول اینجوری اتفاق میفته، تا 6 قدم اول اصول روحانی درد ما رو، مثلا درد مصرف، درد توهین و تحقیر و شخصیت، تخریبای شخصیتی که توی دوران مصرف برامون اتفاق میفته، استفاده میکنیم ازش. اما توی 6 قدم بعدی، یعنی از قدم 7 به بعد، متوجه میشیم که اساسا این اصول روحانی برای اینه که ما اصلا از این فضای دردناک خارج بشیم، از این فضای همه چی رو با درد بفهمیم و همه چی رو با مکافات بر خودمون درست کنیم. این اصول روحانی دیگه حلال مشکلات نیست. اصول روحانی یک وضعیتی از زندگی رو برای من فراهم میکنه که اونجا مشکلات زمینه‌ای برای وجود داشتن پیدا نمیکنن. در واقع اصول روحانی کمک میکنه که ذهن مشکل ساز من سر جای خودش بشینه و در خدمت من باشه و دیگه مثل که مثلا توی اداره رئیس اداره نیومده باشه، این آبدارچی فضول اداره مثلا رفته پشت میز رئیس نشسته همینجور داره دستورای احمقانه صادر. ذهن دردساز من، ذهن زنجیرساز من، بهش میگن تدبیرهای زنجیرساز، این ذهنه داره همینجوری برای خودش شر و بر تولید میکنه. اصول روحانی کمک میکنه که این ذهن من خورده آروم بگیره، و وقتی که آروم میگیره دیگه زمینه‌ای برای بروز مشکلات وجود نداره. مثلا توی زندگی شخصی من موقعی که داشتم رنجشامو کار میکردم، خب رنجشا رو مثلا فهم کردم که حالا رنجشا رو میریم مینویسیم و بعد میایم میخونیم و بعد پاکسازی میشه و بعد ما دیگه خیلی خوب میشیم فلان. بعد متوجه شدم که اصلا اینجوری هم نیست. یعنی دلیل اصلی این که ما رنجشا رو مینویسیم از همون ستون اول به این ور دیگه آدمایی که ازشون رنجش داشتیم اصلا میره کنار، و کاری که با ما کردن اهمیت پیدا میکنه، کاری که با ما کردن میره کنار، زخمایی که ما داشتیم که در برابر این کارا واکنش نشون میدادیم. مثلا یکی از مهمترین زخمایی که من داشتم قسمت، مثلا من دماغ دارم، چشم دارم، گوش دارم، اینا قسمتای فیزیکی منه. توی قسمتای غیر قابل دیدن من یا کمتر قابل دیدن من یه جایی دارم به اسم حرف مردم، نمیدونم اینجای کلمه فکر کنم این پشته، قسمت حرف مردم هم خیلی درد میکرد. مثلا هر کاری میخواستم بکنم اول میدونم الان مردم چی میگن، مثلا من این لباس رو بپوشم یا این راه رو برم یا این حرف رو بزنم الان مردم چی میگن. حرف مردم من خیلی درد میکرد و نصف بیشتر زندگی من صرف این میشد که حدس بزنم مردم چی میگن، یا بعد که مثلا مردم چی گفتن من برم بشنوم که مردم چی گفتن. حالا فرض کنید که این قسمت حرف مردم رو مثلا خداوند اومده جراحی کرده، کلن این غده سرطانی رو از پس کله من در آورده، من الان دیگه قسمت حرف مردم ندارم، نمیدونم مثلا مردم چی میگن، چه فکری میکنن. مثلا بعد تازه متوجه شدم مثلا کسی بیکار نیست بیاد در مورد من فکر کنه، حوصله‌شو نداره مثلا من چه عددی هستم یا چی هستم بیان به من فکر کنن. خب پس اصول روحانی حلال تمام مشکلات من است، یعنی نه اینکه یک مشکلاتی ایجاد بشه و اصول روحانی بیاد اینا رو حل کنه. اصول روحانی میاد اصلا زمینه مشکلات رو از بین میبره، یعنی زمینه مشکلاتی دیگه وجود مثل چیزی نیستش که بخواد اونجا، مثل کسی که مثلا پای چپش از بالای زانو قطعه، بعد بهش بگن که الان شست پای چپت مثلا نمیخوره، میگه بابا قربونت من اینو اصلا کلا بالای زانو قطع کردم رفت. یه قسمت‌های اضافی، یه چیزایی مثلا شوخک‌های اضافی اصطلاحاً مثلا توی مسائل خودشناسی بهش میگن لباس غرور، انقدر گشاد و دنبال دار و اینجوری مثلا مثل شنل قاقم حضرت پادشاهی دنباله داره، من هم اینجوری راه میرفتم مثلا مردم پاشونو میذاشتن رو دنباله لباس من به من بر. وقتی این لباس غرور رو از تن من در میاره اصول روحانی، خب خیلی از موارد زندگیم خود به خود جایی برای درد کردن پیدا نمی کنه و مشکلاتی هم در این زمینه نخواهم داشت. علی جان من فکر میکنم کافیه تا همینجا، نه وقتمونم تمومه، یه راه نمایی
کنیم. حمید جان شما فرصت کافی دارین، شما تا حدود ساعت 10 میتونین صحبت کنین عزیزم، مشکل وقت نداریم، ما در خدمت شما.
نه خیلی خوب، من معمولا توی 10 دقیقه یه رو بیشتر چیز نکردم تا حالا صحبت کنم. حالا یه چند تا نکته دیگر رو مثلا که توی تجربه خودم هستش و بعضی وقتا ممکنه که بهش برخورد کرده باشم و سعی میکنم توی این زمینه با شما در میون بذارم. خب حالا این مقدمه کوچیکی که گفتم در مورد اصول روحانی که قابل استفاده میکنه، میدونید اصول روحانی به خاطر ماهیت کلامی که ما ازش استفاده میکنیم، این که ما توی ایران زندگی میکنیم و حرفایی که میشنویم یه مقداری احتیاج به این داره که بعضی وقتا اینا رو ببریم زیر شیر آب، یه مسواک برداریم، مثلا این جرمایی که گرفته، کلماتی رو که میخوایم استفاده کنیم مثل غذای ذهنمون، یه خورده آش ور بریم اینا رو ترتمیزش کنیم. مثلا اصول روحانی یک ارتباطی با عشق داره که خب من اینجا خیلی توی کشور ما مخصوصا استفاده دو نفره ازش میشه، توی روابط عاشقانه به معنی روابط زناشویی یا روابط دو تا پارتنر با هم دیگه یا دو نفر، یه رابطه دو نفره رو راجبش مثلا بیشتر ممکنه که فضای گفتگو به سمتش کشیده بشه. اما وقتی که یه خورده بیشتر با دقت به این جریان نگاه میکنیم، میبینیم که اصول روحانی یک ارتباط ماهیتی با عشق هم پیدا میکنه، جدای از فلسفه و نمیدونم کلمه بازی و جدای از اینجور چیزها. یک نیروی یا یک جریانی وجود داره که به شکل رابطه مادر با فرزندش درک میشه. خب حالا ممکنه که مثلا فاصله من با مادرم خیلی زیاد شده باشه، نمیدونم، من دیگه یادم نمیاد انرژی مادرانه چی بود، عشق مادر چی هستش، یا مثلا ممکنه که توی بعضی از جاها دیگه این قابل شناسایی نباشه. ولی به هر حال همه ما چون که از یک مادر به دنیا میایم، چه زن باشیم چه مرد باشیم، حتی اگه به صورت وضوح این عشق رو به خاطر نیاریم، اما به هر حال یک زمینه از عشق به صورت یک رابطه، یک رابطه مبتنی بر از خودگذشتگی، رابطه مادر با فرزندش رابطه از خودگذشتگی هست. تقریبا یه تمی رو ما متوجه میشیم که چیه. بعد حالا توی کتاب الکلیه گمنام میگه که همونطور که احساس ما نسبت به یک رفیق جزی از وجود ماست، فهمیدیم که ایمان به نوعی خدا هم جزی از وجود ماست. بهره‌گیری از اصول روحانی یک ارتباطی با این رابطه عاشقانه یا یک رابطه دوستانه با یه نیروی برتر که حالا هر کسی میتونه برای خودش انتخاب کنه داره. این شکل کلامیشه، یعنی دانششه. اما تجربه زندگی من که توی مدتی که اومدم و شروع کردم قدم ها رو کار کردن، حالا با دوستانی هم دارم این کار رو انجام میدم، متوجه شدم که این یک مثلا برای من اینجوری بودش که بین من و این جریانی که به اسم AA توی زندگی من وارد شده یک تعاملی وجود داره. یعنی ما با همدیگه یک بدبستونی داریم. من فقط کافیه که به این جریان اهمیت بدم، فقط کافیه که اولویت بدم، یعنی توی زندگی من مثلا از اولی که وارد شدم، خب به خاطر ضرورت و به خاطر اتفاقاتی که توی زندگیم افتاده بود، من مجبور بودم که خودمو به جلسه برسونم، مجبور بودم، به خاطر اینکه اگه از جلسه دور می شدم میل به مصرف با نمیدونم یه سری حالتهای اینجوری برام پیدا می شد، و یعنی خود به خود جلسه توی اولویت من قرار گرفت و این لطف یه جور لطف خداوند بود که شامل حال من شد و من یواش یواش وارد یک سطحی از ارتباط شدم که مجبور بودم که انتخاب اولم AA باشه. یعنی باید جلسه می رفتم حتما روزی یه دونه، باید با راهنمام در ارتباط قرار می گرفتم، با اکراه و به زور و هی مثلا بیشتر دوست داشتم بریم بشینیم با راهنمام حرف بزنیم و من فیلمایی که خود دیدم و مثلا تعریف کنم و کتاب بگم مثلا من این کتاب خوندم و هی اون ما رو اینجوری با پس کردنی میآورد توی جریان قدم کار کردن و منو هول میداد به سمت زندگی واقعی و من به هر حال قدم کار کردنم توی اولویت زندگیم قرار گرفت. خب حالا اگه AA رو به عنوان یه نیروی برتر جایگزین توی زندگی خودم در نظر بگیرم، میتونم رابطه خودم رو با AA به عنوان یک الگو برای ارتباط با یک نیروی برتر که شخصی هست و گفتنی نیست، خب من نمیتونم رابطه خودم رو با نیروی برترم بر شما حرف بزنم، چون اگه من راجع به نیروی برتر با شما حرف بزنم، اول که شما چه میدونم این دیالوگایی که من میخوام بگم یه جوری مثلا احمقانه و مسخره میرسه، چون اصلا چیزی که من بهش ارتباط دارم و اینا اصلا ممکنه که برای شما قابل استفاده نباشه، اصلا شما درکتون ممکنه که نسبت بهش اینجوری نه. ولی اگه اینو بذارمش کنار، این قسمت رابطه رو توی قدم 11 شخصی برای خودم نگه دارم، اون چیزی که منو به این رابطه رسون هم همون ماهیت رو داره. یعنی من بیام رابطه خودم رو با AA به عنوان واسطه ارتباط من با نیروی برترم برای شما بگم، بعد شما متوجه میشید که همین کاری که من با AA دارم و با AA داشتم و AA با من انجام داد، همینو به عنوان یک نیروی برتر هم میشه استفاده کرد. یعنی هیچ فرقی نمیکنه که چیزی که منو به نیروی برترم رسوند با نیروی برترم ماهیت یکسانی داره. AA چیزی بود که منو به نیروی برتر وصل کرد و خودش هم نیروی برتر. پس حالا اینجا در واقع احتیاج به یک، برای اولین بار من توی زندگیم با یک کلمه‌ای برخورد کردم به اسم آلودگی عاطفی. اساساً دیدم که تمام روابط من با دیگران، تمام روابطی که من با دیگران دارم، حالا میخوایم راجع به اصول روحانی صحبت کنیم دیگه، یکی از مهمترین اصول روحانی سلامتی هست. یعنی سلامتی باید توی جسم باشه، سلامتی باید توی عواطف باشه، سلامتی توی افکار، توی روح، تمام اینها در واقع سطوح وجودی من هستش که باید سلامتی توش جریان پیدا کنه. آلودگی عاطفی به عنوان مهمترین سد راه برای بکارگیری اصول روحانی توی زندگی من شناسایی شد. آلودگی عاطفی به صورت احساس ترحم ایجاد کردن در دیگران که بهش میگن ترحم طلبی، یعنی در واقع لول مال من اینجوری بود. مال بعضی های دیگه مثلا چه میدونم به صورت شخصیت خدازار، نمیدونم من بیچاره، اینقدر این آلودگی عاطفی به شکلهای مختلف که مثلا توی قدم 6 ما اینا رو میایم به عنوان مثلا نواقص بعضی هاشو ممکنه لیست کنیم. مثلا میگه غرور، مثلا خودخواهی، نمیدونم خودمحوری. بعدا متوجه شدم که اینا در واقع ممکنه که جلوه ها یا نمود های همون آلودگی عاطفی باشه. یعنی در اصل من احتیاج به یک رابطه عمیق و یک رابطه کارآمد با یه نیروی برتر دارم که به زندگی من جهت بده، که به زندگی من معنا بده. یعنی در اصل وقتی که میگه که اصول روحانی حلال تمام مشکلات من است، یعنی من باید یک زندگی مبتنی بر معنویت داشته باشم. خط مشیای اصلی زندگی من یا قسمت‌های اصلی تصمیم گیری های زندگی من باید بر اساس یک معنویتی باشه، اما در غیاب این معنویت یک سری منافع شخصی حقیرانه زودگذر قابل تغییر اومده خط مشی اصلی زندگی منو تعیین کرده و بعد من میخوام با این زندگی کنم، با اینا میخوام زندگی کنم، میبینم که جوابش غلط هست و خیلی به یک اجبار به مصرفی دوباره میرسم. قبل از اینکه اولین گیلاس رو وارد بدنم بشه و اون ویار شکل بگیره، زندگی رو انجام میدم. اگه که معنویت توی زندگیم نباشه، من اجبار به مصرف پیدا میکنم. ممکنه که این اجبار به مصرف مواد مخدر و الکل نرسه، اما اجبار به مصرف یه دفعی مثلا خود چیزای خوبی که به هم دادن، مثلا یه موقعی بر خود من این اتفاق افتاد، تجربه زندگیمه که دارم. مثلا به من گفتن که توی ای ای ما 12 اصل روحانی داریم، یکی اصل روحانی صداقت توی قدم 1، اصل روحانی امید توی قدم 2، اصل روحانی وفاداری توی قدم 3، خب بعد یک اصل روحانی هر الکلی در حال بهبودی از این اصول روحانی باید استفاده کنه، و اصل روحانی خدمت اینه که شما بری و به دیگران خدمت کنی. گفته خب چجوری خدمت کنیم؟ گفتش که مثلا میتونی بری باهاشون قدم پار کنی، میتونی بری مثلا توی جلسات خدمت کنی، یا بری توی ناحیه خدمت کنی، یا بری توی منطقه خدمت کنی. و من یه دفعه متوجه شدم که من به شدت همه قسمت، یعنی این اجبار به مصرفه رو میخوام بهتون بگم، به خاطر بازخوردهایی که از خدمت میگیرم، من به تأیید و تشویقی که از این جریان خدمت توی زندگیم داره وارد میشه، انرژی که از این سمت داره وارد میشه، اجبار به مصرف پیدا کردم برای خدمت. محتوای زندگی من، یعنی خدمت باید از یه ریشه ای داشته باشه، این درخته که اینجوری شاخهاش بیاد بالا، ریشه هاش هی داره ضعیفتر و ضعیفتر میشه، خدمته اینجوری داره این باباب همینجوری خاک سیاره رو میتره. پس اینجا یه گاهی اوقات ما یه چیزی دیگه یه متوجه میشیم، اینه که اصول روحانی رو که داره راجبش صحبت میکنه، این اصول روحانی به صورت یک کل منسجم قابل استفاده است. یعنی نمیتونیم یه دونه از این اصول روحانی رو برداریم بگیم که خب به جای استفاده از 12 قدم از قدم 12 استفاده کنم. قدم 12 با 12 قدم چه فرقی میکنه؟ فرق نمیکنه که تو دیر دادی یا ولمون کن. 12 قدم قدم 12 یکی دیگه، برو زندگی کن دیگه. من این اشتباه رو کردم و بعد از یه مدت به یه زندگی بی محتوا، از بیرون خیلی دلبرانه بود، همه میگفتن به 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 ماشاءالله حمید رضا، به به اومدن مثلا چه روحانیتی چه فلانی، از درون بریان خورده و در واقع خیلی تو خالی، پر از احساسات بعد شبانگاهی و نمیدونم صبح با مکافات از خواب بیدار شدن و همین. خب پس یکی دیگه از چیزایی که به نظرم بد نیستش که اینجا به عنوان یک تجربه بهتون بگم اینه که اصول روحانی خوبه که به صورت یک کل منسجم بهش نگاه بشه، و در واقع به نظر من 12 قدم و 12 سنت از همدیگه جدا نیستن، و اگر ما 12 قدم رو به عنوان یک کل بهش نگاه کنیم، مسلماً توی بکارگیری هر کدوم از این قدم‌ها با یک سری مفاهیم جدیدی آشنا خواهیم شد که اصطلاحاً توی برنامه ای بهش میگن 12 سنت. یعنی امکان نداره که من بخوام قدم 1 رو توی زندگیم به کار بگیرم به عنوان یک اصل روحانی، ازش استفاده کنم و بعد به سنت 1 و مفاهیمی که توی سنت 1 هستش برخورد نکنم. امکان نداره من بخوام از نیروی برتر توی زندگیم استفاده کنم و بعد با یک مفهومی به اسم وجدان گروه، یا مثلا وجدان گروه، آگاهی که وجدان گروه رو شکل میده، یا خیلی چیزهای دیگه برخورد نکنم. بعد متوجه اون حس، اون یکی از اون شیاطین درون که خیلی خیلی آلودگی عاطفی رو در واقع در من تشدید میکرد، دو تا تمایل اینجوری مکمل همدیگه بود، یکی تسلط بر دیگران، یکی هم در واقع زیر سلطه رفتن. خب مسلماً اگه من بخوام نیروی برتر استفاده کنم توی زندگیم، مهمترین چیزی که اینجا وجدان گروه به من کمک میکنه که منو سر جای خودم بشونه، این که نه ما توی جلسات اداریمون مثلا توی گروه هایی که هستیم این اتفاق میفته، نه به همون اجازه میده که بی خودی بیایم بر رئیس گروه بشیم، نه به همون اجازه میده که اون لامه ها مثلا برای خودم بچرده شما خدمت کنیم، ما اینجا هستیم خدمت ما هم استفاده میکنیم. نه استفاده میکنیم نیستش، یه چرخشی وجود داره، هر کسی باید به نوبت یه قسمتی از این کار رو انجام بده، مثل کاری که علی عزیز انجام میدادن توی ما، یه جای دیگه هم با هم دیگه هم خدمت بودیم و برخور من از ایشون دیدم این کارو. خب پس اگه هر کسی بخواد تو نوبت خودش این کار رو انجام بده، میبینیم که دیگه مثلا اینجوری نیستش که بگیم سنت ها یک اصول روحانی دیگه ای هست، همین 12 قدم موقع به کار گرفتنش شکل سنت ها رو به خودش میگیره. خب پس حالا اگه بخوام حرفامو جمع بندی بکنم، مهمترین چیزی که به عنوان یک الکلی من توی زندگیم احتیاج دارم اینه که زمینه لازم برای بکارگیری اصول روحانی در زندگی من فراهم باشه. یعنی من نمیتونم اصول روحانی رو برم به عنوان یک مثلا برم یه جایی بخرم، یا مثلا برم وارداتش رو داشته باشم ببینم خوشگلاش رو کجا میفروشم. اصول روحانی در واقع شامل گفتم که اون شکل دهی هستش که اتفاقات زندگی و به قول کتاب مصائب، مصیبت هایی که توی زندگی من اتفاق میفته، شرایطی که وجود داره، اینها قابلیت استفاده از مسائل اصول روحانی رو برای من فراهم. از اینکه به من فرصت دادید تا در جمعتون باشم بسیار بسیار سپاسگزارم. امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدارتون باشید.